بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. تبریک میگم این ایام رو و به ویژه عید سعید قدیر رو خدمت شما. وقتی صحبت از قدیر میشه بحث ولایت به ذهن میاد. گاهی برداشت‌ها و تصورات نادرستی از مسئله ولایت در ذهن‌ها ممکنه تداعی بکنه. یه بخشش ناشی از قشری بودن سطح معرفت دینی بین ماست و یه بخشی هم تبلیغات نادرستی که علیه این مفهوم میشه. ولایت یک معنای عامی داره، یعنی یه ابعاد سیاسی حکومتی داره، اما منحصر در بحث سیاسی حکومتی نیست. در باب ولایت از دو طرف افراد شده. یه زمانی رائج این بود، الان هم بین بعضی هست، که از یک طرف ولایت رو صرفا محدود بکنیم تو بحث محبت و معنویت و امور معنوی و تربیتی و فرهنگی و اینها، ارتباطش رو با مسئله حاکمیت، سیاست، عدالت، عقلانیت برقرار نکنیم. یه افراد هم از این طرف گاهی میشه تا صحبت از ولایت میشه صرفا بعد سیاسی حکومتی ولایت به ذهنها ممکنه تبادر کنه و غافل بشیم از این که پشتوانه بعد سیاسی حکومتی ولایت که خیلی مهمه اون ابعاد معنوی، اخلاقی، تربیتی ولایت. بنابراین قدیر هم یک حقانیت چند بعدیست. یه بعدش به مسئله مشروعیت سیاسی و حکومتی مربوط میشه با هدف عدالت اجتماعی. یه بعدش هم به مسائل معنوی تربیتی مربوط میشه، همونی که ولایت معنا میشه، ترجمه میشه به محبت و به پیوستگی اعتقادی و ایمانی. ما باید به هر دو یا دو سه بعد قضیه توجه کنیم و غفلت نکنیم، افراط و تفریط نکنیم، یه بعدی مسئله ولایت و قدیر رو نبینیم. من سعی میکنم تو این فرصت راجع به هر دو بعدش چند نکته رو خدمتتون عرض بکنم. در مورد بعد اول که بعد سیاسی حکومتی ولایت، خب اینجوری مطرح شد که بله، ولایت پیامبر و اهل بیتش، ولایت اولیاء خدا خوبه به این معنا که دوستشون داشته باشیم، بهشون احترام بگذاریم، موجودات مقدسی هم. بله این هست، اما این کافی نیست. همه ولایت این نیست، یه بعد بالاتری وجود داره در کنار او. حالا بالاتر هم اگر نگیم، یه بعد تکمیلی وجود داره در کنار مسئله محبت به پیامبر و اهل بیت و علی و آل علی، و اون مسئله اینه که برای برقراری یک جامعه صالح و سالم دینی و انسانی که عقلانیت، عدالت و معنویت همه درش تا حد امکان بشری تحقق پیدا بکنن، علاوه بر محبت و عشق به ولی خدا، یعنی به پیامبر و علی و اهل بیت، مسئله حاکمیت و اقتدار سیاسی اجتماعی اونا هم لازمه که اقتصاد جامعه، سیاستش، تعلیم تربیتش، رسانه‌هاش، نهادهای حقوق بشریش، خانواده‌اش، همه اینا تو همون مسیر حرکت بکنه. چون درست است که دین و ایمان و ولایت رکنش عشق و محبته، اما منحصر به محبت نمیشه. این محبت یه لوازم عملی داره. تو این بعد سیاسی حکومتی ولایت و قدیر دو تا سوال من طرح می‌کنم، دوستان بهش توجه بکنین. این دو پرسش فوق‌العاده مهمه تو عرصه فلسفه سیاسی، فلسفه قدرت. دو تا سوال مهم در تاریخ فلسفه سیاست وجود داشته، از 2000 سال پیش تا الان راجبش داره بحث میشه. یکی اینه که سوال از این که کی حکومت کنه سوال مهم و اصلی است، یا سوال از این که چگونه حکومت کنن مهمه، روش حکومت مهمه یا شخص حاکم. بعد اینطور مطرح کردن که تو سنت ها و تفکر سنتی، به اصطلاح سنت فلسفی دینی اخلاقی، بیشتر روی شخص حاکم حساس بودن که کی بر ما حکومت کنه. ولی در دوران مدرن و جدید مهم نیست کی بر ما حکومت میکنه، مهم روش حکومت و اینکه چگونه حکومت میشه. این پرسش اول. پاسخ قدیر به این پرسش چیست؟ یعنی مهم اینه که کی حکومت میکنه یا مهم اینه که چجوری حکومت میکنه؟ پاسخ قدیری اینه که هر دو سوال مهمن و از هم قابل تفکیک نیستن. یعنی شما نمیتونی بگی مهم نیست کیا بر ما حکومت میکنن، مهم روش حکومته، چون کاملا بستگی داره کیا بر یک جامعه، بر امت، بر بشریت حکومت میکنن. این کاملا این مؤثره بر این که چگونه حکومت کنن. چون قانون رو کاغذ که بر بشریت حکومت نمیکنه، رو کاغذ هر چی نوشته باشی آدما هستن که باید اینا رو اعمال کنن. بنابراین خیلی مهمه که کیا بر بشریت حکومت میکنن. قدیر میگه این مهمه که کی حکومت کنه، اما آیا این که چه کسی حکومت کند هدف، یعنی شخص حاکم هدف یا وسیله؟ وسیله است از نظر ما. مثلا ما معتقد به ولایت علی بن ابی طالب، برای ما مهم بوده که به علی بن ابی طالب علاوه بر اینکه عشق می‌ورزیم حکومت هم در اختیارش باشه. چرا؟ برای اینکه علی رو دوست داریم، علی با ماست، از ماست، ما بهش علاقه داریم، دوست داریم این حاکم باشه که دیگران حاکم نباشن. نه، چرا علی باید حکومت کنه؟ برای اینکه روش حکومت علی از بقیه درست داره. برای اینکه پیامبر استدلال کردن که بعد از من کی حکومت کنه و چرا، فرمودن برای اینکه علی اعلم شماست، عالمترین و آگاهترین شماست. یعنی چی؟ یعنی حکومت علم. فرمودن علی اعدل شماست، عادلترین و ملتزمترین شما به حقوق مردمه. یعنی چی؟ یعنی حکومت حق و حقوق، حکومت عدل. فرمودن علی خوددارترین شماست، اتقاد با تقواترین شماست. یعنی چی؟ یعنی حکومت تقوا. پس اگر حساسیت رو حکومت شخص یعنی علی، به دلیل این که حساسیت رو حکومت روش، یعنی چون چگونه باید حکومت کرد برای ما مهمه، حساسیم به این که چه کسی باید حکومت کند. چون معتقدیم حکومت عدل و علم و تقوا این اصالت داره، اشاره ها میره، انگشت اشاره میره به سمت کی؟ به سمت کسی که مصداق برجسته و اتم این ارزش هاست. بنابراین چه کسی باید حکومت کند هم دقیقاً منجر میشه به اینکه چگونه باید حکومت کرد. بنابراین این دعوا تو فرهنگ قدیر منتفی میشه. آقا معیار شما اینه که چه کسی باید حکومت کند، این مهمه، یا معیارت اینه که چگونه باید حکومت کنه؟ جواب هر دو، اینا از هم در عمل قابل تفکیک نیستن. کاملا مهمه که چه کسی حکومت کنه، چون مؤثره در این که چگونه حکومت کنه. اشخاص نهایتاً که حکومت میکنن با بهترین قانون بدترین حاکمان ستم میکنن، ولی اگر قانون درست یعنی روش حکومت صحیح باشه، در این حال حاکمان صحیح درستی هم باشن، او وقت ما به هدف میرسیم و نزدیک میشیم. این یک سوال. سوال دوم، دعوای مشروعیت. آقا مشروعیت آسمانی یا زمینیه؟ الهی است یا بشری است؟ حکومت خدا یا حکومت مردم؟ این سوال هم سوال بی ربطیه تو فرهنگ قدیس، چون پیشفرض این سوال اینه که خدا تو یک کفه، مردم تو یک کفه. خدا یه منافعی داره، مردم هم یه منافعی دارن، بشر هم یه منافعی داره. حالا دعوا اینه که آیا منافع خدا بر منافع مردم و بشر مقدم باشه، یا منافع بشر بر منافع خدا؟ کفه آسمان سنگین تر باشه یا کفه زمین؟ مثلا این نگاه دوگانه به ماده و معنا، زمین و آسمان، خدا و انسان، این نگاه دوالیستی، نگاه مشرکانه، این نگاه نادرسته. انبیا که گفتن خدا بر بشر حکومت کنه، نه بشر بر بشر، برای که منافع بشر رو مد نظر دارن، نه منافع خدا رو. خداوند منافعی نداره. در تعریف انبیا خدا مالک مطلقه، نفع و ضرری نداره خداوند. اگه کسی بگه آقا احکام الهی اجرا بشه، این معنیش نیست که خداوند خوشحال میشه که خب الحمدلله ما رو تحویل گرفتن، احکام منو میخوان اجرا بکنن. نه، احکام خدا چیه؟ احکام خدا چیه که میگن باید اجرا بشه؟ شریعت چیه؟ احکام خدا رو بعضی من عرض خواهم کرد. رعایت عقلانیت در اداره جامعه است، رعایت مشورت در اداره جامعه، رعایت حقوق ضعفا است، تحقیر نشدن کسی در حد امکان، رعایت عدالت، همه حقوقشون از بیت المال، از اموال عمومی مساوی باشه و به حقوقشون برسن، همه فرصت رشد داشته باشن. احکام خدا ایناست. همه اینا ضامن منافع بشره. منافعی برای خداوند قابل تصور نیست که بگیم دعوا بین خدا یا بشره. آقا حکومت خدایی میخوای یا حکومت بشری؟ دینی و سکولار به این معنا ما نداریم، این تقسیم بندی، این تفکیک رو. حکومت خدا در واقع یعنی حکومت حقوق بشر. حکومت خدا یعنی حکومت عدالت، حکومت عقلانیت، حکومت اخلاق و معنویت، یعنی حکومت عشق، برابری، برادری تا حد امکان. البته خدا و فرشته ها نمیان پایین رو زمین اینا رو خودشون اجرا بکنن، خود انسان هایی که انسان ها بایست اینا رو درست بشناسن، رعایت کنن، آگاه بشن به حقوقشون، به حدودشون، به وظایفشون، همه با هم مشارکت کنیم اجراش کن. پس این که آقا شما طرفدار مشروعیت انتخابی یا انتصابی، تقابل بین مشروعیت انتخابی و انتصابی، ایجاد تقابل مصنوعی بین حکومت الله و حکومت بشر، این تقابل نادرستی است. اصلا صورت مسئله غلطه. پاسخ قدیر اینه، در برابر این پرسش، حکومت خدا یا حکومت بشر؟ حکومت خدا بر بشر به دست خود بشر و در خدمت بشر. خداوند منافعی نداره، مثل که خداوند، ما بشریت بردگان خداوندن، باید کارهایی رو انجام بدن که خدا خوشحال بشه، بخنده، ناراحت نباشه، منافعش تضمین بشه. اینا تصور بعضی از رابطه خدا و بنده، عمل صالح، ایمان، تقوا، اینا اینه، مثل که بشر داره علیه خودش و به نفع خدا کاری میکنه. اصلا این تصور نادرست، تصور قدیری نیست. قدیر عکس اینه. حالا بعضی روایتش میخونم، قدیر حکومت قدیری، حکومت علوی، حکومت نبوی، یعنی حکومتی که خداوند خواسته و به بشر توصیه کرده و تحمیل نکرده و توصیه کرده و گفته راه سعادتت، سعادت و شقاوتت، نجاتت یا هلاکتت به این مسئله مربوطه. اجراء ضوابط و ارزش‌های الهی به دست بشر، نه به دست فرشتگان، به دست بشر مختار، آزاد، عاقل، با استفاده از عقل و تجربه و علم در راستای این ارزش‌ها برای خدمت به خود بشر. اینم یه نکته. پس دو تا سوال مهم تو فلسفه سیاسی دوستان. سوال اول چی بود؟ چه کسی حکومت کند، شخص حاکم مهمه یا چگونه حکومت کنه؟ جواب ما چی بود؟ جواب قدیری، هر دوش مهمه، اما از هم دیگه تفکیک نمیشه. اگر ما تکیه داریم بر ولایت پیامبر و علی، برای که میگیم این ولایت یه بعدش محبت و اعتقاد و تربیت و اخلاق، یه بعدش هم سیاست و اقتصاد و عدالت و امنیت و اقتدار و رفاه و منافع عمومی است، یه بعد مادی یه بعد معنوی، هر دو با هم، نه جدا از هم، هر دو هم مهمن و به هم مربوطن. برای که میگیم تو ولایت چنین کسانی اون روش درست حکومت تضمین میشه. شخص مهمه، شخص هدف نیست، شخص هدف نیست، وسیله است، اما بدون این وسیله به اون هدف نمیرسیم. برای ما نمیتونه بگه آقا روش حکومت مهمه، مهم نیست کی حکومت کنه، چرا مهمه که کی حکومت میکنه. لذا شیعه معتقد به یک حکومت معصوم مقدم است بر حکومت غیر معصوم. معصوم کیه؟ کسی که خطا نمیکنه، خیانت نمیکنه، منافع خودش رو بر مردم ترجیح نمیده، دروغ نمیگه، سوء استفاده از قدرت و ثروت نمیکنه، هدفش صرفاً خدمت به خلق برای خداست، برای خودش هیچی نیست و نمیخواد. این معصومه. معصوم یعنی موجودی که نه خیانت میکنه و نه خطا، نه عمدن و نه سهلاً. اگه دست از معصوم کوتاه بود چیکار کنیم؟ بگیم یا صد یا صفر؟ نه، میگیم هر چه به صد نزدیکتر. 70 بهتر از 65، 60 بهتر از 40. تلاشمون رو می‌کنیم هر چی حکومت قدیری‌تر، اسلامی‌تر، انسانی‌تر، عادلانه‌تر بشه، اما هیچ وقت به وضع موجود راضی نباید باشیم. نکات مثبت رو ببینیم، نکات منفیش هم ببینیم، انتقاد کنیم، امر به معروف، نهی از منکر، تلاش برای اصلاح، تلاش برای پیشرفتن به روش درست بدون تیشه زدن به ریشه‌ها. جهتمون درست باشه، مدام بریم بالا، بریم به سمت رشد بیشتر. مهمه که کیا بر سر بالا سر یه جامعه باشن. آدمای فاسد باشن، آدمای صالح باشن، مردمی باشن، غیر مردمی باشن، سوء استفاده چی باشن، یا امین باشن، عالم باشن یا جاهل باشن، اهل فکر و برنامه باشن یا نباشن. حالا بعدی روایت عرض میکنم. پس چگونه باید حکومت کرد؟ سوال فوق‌العاده مهمی، اتفاقا از جهاتی هم اصالت داره. متأ به همین دلیله که روی چه کسی باید حکومت کندن حساسه. سوال دوم این بود که مشروعیت از نظر فرهنگ قدیم، مشروعیت الهی است یا بشری؟ گفتیم این تقسیم و این تقابل اصلا تقابل نادرست است. چون مبناش اینه که مشروعیت الهی یعنی یه حکومتی که به نفع خداست، مشروعیت بشری فرض کنیم که این به نفع بشره، به نفع مردمه. جواب اینه که ما قائلیم به مشروعیت الهی که انسانی است، در خدمت انسانه و بشره. حکومتی بر اساس ارزش‌ها و قوانین الهی که او ارزش‌ها و قوانین چیه؟ خدمت به بشر، احیاء بشر، عدالت، عقلانیت، معنویت، هرچه کمتر شدن خوف و حزن در جامعه به تعبیر قرآن، ترس و غم هرچه کمتر بشه، محبت و برادری و اعتماد متقابل و اخلاق صالح در جامعه هرچی بیشتر بشه. هممون ضعیفیم، خطاپذیریم، اشتباه میکنیم، باید سعی کنیم خطاهامون، اشتباهامون رو کمتر کنیم، سعی کنیم فاسدا سر کارا نیان، آدمای صالح بیان، مواظب باشیم، بی‌طرف نباشیم، کسی که میگه من بی‌طرفم تو کارهای سیاسی کاری به مثلا ندارم، کار برام مهم نیست کی حکومت میکنه کی نمیکنه، این در واقع داره میگه برای من مهم نیست که عدالت اجرا بشه یا نشه، برای من مهم نیست که اخلاق و عمل صالح تقویت بشه یا اون طرفش تقویت شه، برای من همش علی‌السریع است. این موجود یا وجدانش عیب برداشته سوراخ شده یا عقلش مشکل داره. اما کسی که عقل داره و وجدان و احساس مسئولیت داره نمیتونه بگه برای من مهم نیست چه اتفاقی در دنیا میفته و در ایران میفته، نه غزه نه لبنان، هیچی به من مربوط نیست. اگر وجدان باشه، انسانیت باشه، ما نمیتونیم حرف بزنیم. اون طرف عالم پیامبر فرمود، امیرالمومنین میگه اگه اون طرف عالم یک انسان گرسنه است کمک میخواد، من بی تفاوت بنشینم در روز قیامت در برابرش مسئولم. اون دورانی که ایشون هنوز حاکم هم نشده بود میتونست بگه فقرا و مسئولیت آدم اینا به من چه ربطی، من که دیگه الان که مسئول نیستم، حکومت که دست من نیست، الان به من چه که کی گرسنه است، کی شبا سیره، کی برهنه است. اینو نگفت امیرالمومنین. هر شب کارش این بود، ایشون قبل از نماز شبش یا بعد از نماز شب جزء تعقیباتش یکی ذکر رو اینا، یکی شمی بود بره خدمت به فقرا و محرومین گمنام. میگه وقتی دیدم ایشون تو کوچه نیمه شبی دارن میرن و باری به دوششونه، یه چیزی افتاد از رو دوششون رو زمین، من شناختم ایشون، آمدم کمک کنم، بردارم بدم دستشون و ببرم. گفتم من کمک میکنم میارم در خونه فقرا. فرمودن نه، تو برو سهم خودت رو بده. این یه چیزی، یه حقیه که من هیچ وقت ازش کنار نخواهم گرفت. این که من هر شب در تاریکی باید برم در خانه فقرا و بهشون برسم، این چیزی که من هیچ وقت ازش نمیگذرم. من این رو وظیفه خودم تلقی نمیکنم، حق خودم تلقی میکنم. من از این حق نمیگذرم. میگه یه روز تو تابستان گرم دیدم امیرالمومنین سر ظهر تابستان مدینه یا کوفه، حالا شاید دوران حکومتشون بود در کوفه، دیدم مردم از همه رفته بودن تو خونه ها، تو زیر زمین، تو سایه، از بس هوا گرم بود، دیدم سر ظهر هوای گرم امیرالمومنین تو کوچه نشسته که زیر یک سال کنار سایه نشسته، خسته تشنه و نشسته اونجا. گفتم آقا این وقت روز این ساعت اینجا چرا نشستی؟ فرمودن که نشستم ببینم یک انسان محتاجی پیدا میکنم، نشستم ببینم یک کسی پیدا میشه کمک بخواد، میگردم دنبال آدم که کمک بخواد و نیازمند باشه. ظهر تابستان من آمدم اینجا نشستم، او جایی که خبر داشتم احتیاج دارم رفتن. الان اومدم سر ظهر تابستون تو گرمان قدم میزنم تو کوچه ها، تو خیابونا، ببینم یه مسافر غریبی، یه علیلی، مریضی، فقیری، کسی رو پیدا میکنم که کمکش کنم. یه مسافری جایی نداره، تو گرما گیر کرده. اومدم اینه، این انسان اینه. نمیتونه انسان قدیری بگه به من چه که در آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا یا در کشور خودم، همسایه خودم، پایین شهر خودمون، تو روستای اطراف فلان شهرستان فقیر، تو فامیلم، تو خانواده به من چه میگذره. این انسان قدیری نیست تو منطق امیرالمومنین. حکومت خدا یا بشر، حکومت خدا بر بشر، اما برای بشر، نه برای خدا. منافعی برای خدا نداره. اونی که خدا خواسته همین منافع بشره، همین منافع مردم، متو با نیه، با هدف الهی. سوال سوم، آقا از قدیر حرف بزنیم این ضد وحدت اسلامی نیست؟ تو قدیر یعنی چی؟ یعنی آقا حق حاکمیت و خلافت بلافصل متعلق به علی ابن ابی طالب بعد از پیامبر، به سفارش، به توصیه پیامبر، بلکه به فرمان خداوند باید علی به حاکمیت میرسید. خب در عمل ایشون با تأخیر دو و نیم دهه بعد به حکومت رسیدن با بیعت مردم و بعد از ماجراهایی که اتفاق افتاد. این نظر شیعه است. ادله روایی و استدلالی و کلامی و این هم داره. برادران اهل سنت هم زمینی که احترام قائلن برای علی بن ابی طالب، اکثرشون احترام قائلن، اما مسئله عصمت و ولایت به معنای حق حاکمیت و اینا رو قبول ندارن، ولی ولایت به معنی محبت به امیرالمومنین رو خب اکثرشون هم قبول دارن. این اختلاف نظر کلامی، فقهی، روایی است که جداگانه علما تخصصی باید بحث کنن، عیبی هم نداره، دوستانه با استدلال، یه بحث کل علمی مثل همه اختلاف نظرهای دیگه، این مهم نیست، باید باشه. اما به خشونت و تکفیر و درگیری های اجتماعی و تحریک عوام و کوچه خیابون کشوندن اینا نباید کشیده بشه. بحث علمی است. علما خواص به روش علمی با اخلاق علمی گفتگو کنن، بسیار هم خوبه. مثل هزاران اختلاف دیگه که تو مسائل مختلف هست. خیلی از آیات قرآن سر تفسیر بعضی آیات هم اختلافه، نه بین مذاهب با هم، داخل یه مذهب بین دو تا مفسر شیعه، بین دو تا فقیه شیعه، بین دو تا متکلم شیعه اختلاف نظره. بین اهل سنت هم همینطوره، بین اهل سنت هم گرایش های مختلف کلامی اعتقادی، گرایش های مختلف فقهی که خودشون با هم اختلاف نظر دارن. اختلاف نظر مهم نیست، روش حل اختلاف هست که مهم، و او ادب، اخلاق، منطق، آزادی، احترام متقابل بدون تکفیر، بحث علمی نه عوامانه، بحث با آرامش و ادب نه با توهین و تحریک و اینا نه. این روش دوم روشی است که دشمنان باب میکنن، روش اول روشی است که خود اهل بیت عمل میکردن. در باب مسئله قدیر دو تا دیدگاه باز اشتباه به نظر من از دو طرف داریم. یه عده شیعیانی که میگن آقا قدیر رو ما باید با تمام لوازمش صریح و با حد اکثر ادبیات غلیظ میگیم، ولو به معنای تکفیر برادران دیگر مسلمان باش. این تفکر غلطه. این تفکر خود امیرالمؤمنین قبولش ندارن. این شیعه‌گری افراطی منهای عقلانیت که بگه هر کی که قدیر رو اونجوری که من شیعه قبول دارم قبول نداره، اساسا کافره و جهنمیه. ولو بی اطلاع باشه، ولو در جریان نباشه، ولو مطلع از مسائل نباشه. یک تفکرم از اون طرف میگه آقا به خاطر اختلاف نظرها نباشه، به خاطر وحدت و اینا، کم کم قدیر و مسئله ولایت علی بن ابی طالب و اینا رو یه جوری سرکش به هم بیارید و بذارید تو بایگانی تاریخ. گذشته بوده، تمام شده، رفته، صلوات بفرست، تمام شد. اینم درست نیست. نه آقا، در مورد قدیر و مسئله ولایت منطقی دقیق صحبت باید کرد، مستند به عقل و نقل درست، مطابق همون روشی که عرض کردم، بدون تکفیر و تحریک و توهین و فحاشی و اینا، با رعایت مصالح امت اسلام. این کاری که خود امیرالمؤمنین کرده. شیعه علی دیگه از علی که داغتر نباید باشه، گرچه بعضی هم میگن باید باشه. علی بن ابی طالب چیکار کرد خودش؟ صحبت از وحدت اسلامی با قدیر قابل جمع است، منتها به روشی که خود علی بن ابی طالب علیه السلام بحث کرد، نه به روشی که بعضی دوستان نادان کردن و انجام میدن. این روش رو پیش میبرن. ما لازم نیست از خیر یکیش بگذاریم، بگیم یا از خیر قدیر و ولایت بگذار یا از خیر وحدت اسلامی. نه خیر، از هیچ کدومش نمیگذاریم، ما هر دو خیر رو میخوایم. چطور قابل جمعه؟ خود علی بن ابی طالب چطور جمع کرد؟ همونجوری قابل جمعه. علی بن ابی طالب چیکار کردن؟ چون از کردیم هدف اصلی قدیر حاکمیت شخص خاص نبود، حاکمیت و اولویت علی وسیله بود برای چی؟ برای گسترش و تأمین عدالت، معنویت و عقلانیت الهی که رسول الله فرمودن مصداق بررسش و کسی که از پسش برمیاد علی است. و وقتی علی نباشه حتما فرق میکنه اجراء عدالت و عقلانیت و رحمت و اینا، تا وقتی که علی باشه حتما فرق میکنه و تفاوت هم کرد در طول تاریخ. نگید مهم نیست، خیلی مهم بود. خیلی مهمه که امام حسن علیه السلام حکومت کنه یا سر 6 ماه حکومتش سقوط کنه و معاویه بیاد سر کار. خیلی مهمه که حسین در کربلا شهید بشه، یزید حکومت کنه یا حسین حکومت کنه. اینا خیلی مهمه. خیلی مهمه امام رضا حاکم یک جامعه باشه یا مأمون. قضیه خیلی جدیه. ضمن اینکه البته مسئله بنی امیه و بنی عباس و معاویه و معاویه به بعد یه بحثه، مسئله قبل از معاویه خلفا یعنی خلیفه اول و دوم و سوم مسئله شون متفاوته با مسئله معاویه و یزید و اینا. اونجا البته امیرالمومنین نگاه انتقادی داشتن، اما مبارزه و معارضه نمی کردن. حالا استدلالش هم میگن چرا. همکاری انتقادی داشتن. حساب خلفا متفاوته با حساب معاویه و معاویه به بعد. اونجا یه بحث به یه شیوه از ادبیات انتقاد دیگه، ولی از مسئله معاویه به بعد مسئله اصلا کلان عوض میشه. اصلا دیگه به تعبیر بعضی از بزرگان اهل سنت حتی خلافت اسلامی هم نیست، ملوکیت و سلطنت و استبداد به نام مذهبه. که اولین قربانیانش فرزندان پیامبرن. فرق میکنه که یعنی ادبیات انتقادی نسبت به دوره قبل یه جوره مبنایی رو رد نمیکنن. ولی لذا شما میبینید امیرالمؤمنین با هر سه خلیفه همکاری کردن، البته انتقادات شدن کردن. فرمودن من رو مسئله مشروعیت و حق ولایت و اینا حرف دارن، اما در این حال مبارزه نمیکنن، انتقاد میکنن، همکاری هم میکنن، مشورت هم میدن. این رابطه امیرالمؤمنین با سه خلیفه بوده. اما دیگه معاویه و معاویه به بعد دیگه اینا درگیریشون با اصل اسلام بوده. ولذا امیرالمؤمنین با معاویه میجنگن و تو نهج البلاغه هم فرمودن من شبای بسیاری فکر کردم من میتونم با این نجنگم، میتونم اینو تحملش کنم تو حکومت اسلامی. دیدم من اگه اینو تحملش کنم بذارم یه چنین کسی بر امت حکومت کنه، این یعنی حکومت کفر بر این امت. این حساب معاویه به بعد. اما قبل از معاویه عرض کردم یه بحث دیگه بود، اینا با هم مخلوط نشه. البته نسبت به هر دوش دیدگاه انتقادی بوده ولی متفاوته، مخلوط نشه. خب علی بن ابی طالب چطوری خودش قدیر رو با وحدت اسلامی جمع کرد؟ این عبارت شما عبارتشون رو میکنم فرمایششون رو. ایشون فرمودن انا والله اولا بالامر و احق به. فرمودن به خدا سوگند من برای مسئله حکومت سزاوارتر از هر کسی بودم و اولویت با من بود. نمیخوام بگم بقیه هیچ نوع صلاحیتی نداشتن، نمیخوام بگم بقیه هیچ نوع سابقه و کار و خدمتی نداشتن، اما اولویت توی قضیه کسی که میتونست از پس اجرای ضوابط الهی بر بیاد و میراث پیامبر رو اجرا بکنه اولویت با من بود، این توان در من بود. مطمئن من قدرت، من نه به خاطر حکومت طلبی و قدرت طلبی انتقاد و اعتراض کردم، بلکه برای سرنوشت امت نگرانم که چی میشه، چی سر مردم خواهد آمد بعد. این عبارت امیرالمومنین فرمودن به خدا سوگند من برای خودم اولویت در باب قائلم و پیامبر فرمود، همه هم میدونن اینا رو و سزاوارترم به این کار، اما چرا تمکین کردم، چرا تن دادم؟ فسمعت و اطعت، قبول کردم، کوتاه آمدم، ضمن اینکه منتقدم، مخافت ان یرجع الناس کفارا، برای که ترسیدم اسلام که تازه داره میوه میده و گل میده همین اول ضربه بخوره و مردم به شک بیفتن راجع به اصل اسلام، بگن عجب اینا چی جور دینیه که تا اینا پیغمبرشون رفت خودشون به جون هم افتادن سر قدرت، سر دنیا. همین موقع فرمود من ترسیدم مسلمان ها کافر شن، ترسیدم دوباره برگردن بگن اصلا از این دین ما نمیخواد. میدونن مسلمان ها خب هیچی نبود که هزار سال از اسلام بود، تازه اسلام متولد شده بود، تازه امت اسلام تشکیل شده بود، اول کار بود، زمان تأسیس امت بود. فرمودن من ترسیدم که مردم کافر بشن، برگردن از دین و یضرب بعضهم رقاب بعضا بالسيف، و ترسیدم جنگ داخلی را بیفته و شروع کنم فردا مردم یه عده به طرفداری از من، یه عده به طرفداری از دیگران، بدون هم بیفتن با شمشیر مسلحانه بزنن هم دیگر لتوپار کنن و خون و خونریزی را بیفته. من برای که مردم نسبت به اصل اسلام و این ارزش ها شک نکنن و برای که جنگ داخلی بین مسلمان ها راه نیفته من درگیر نشدم، نه اینکه من از ترس جان بود یا اینکه عقب نشینی کرده باشم از حق حاکمیت الهی یا اینکه یه تعریف دیگه ای از مشروعیت سیاسی داشته باشم، نه، فقط همین مسئله بود. من دیدم نخواستم هدف رو قربانی وسیله کنم، مسئله شخص نبود. اگرم گای داری تو روایت حضرت عمی تعبیر میکنه به اینکه حق من پامال شد یا میفرماد میراث من پامال شد، اونجا منظور حق معنوی اخلاقیه، یعنی در واقع حق امته، یعنی میراث هم که میگه منظور ارث پدری نیست که مثلا این قدرت ثروت اینا مال اینا بود، باید مال سم من بود، حق منو خوردن، به این معنا که ماها میگیم که مثلا حق ما رو خوردن، یعنی زمین ما رو خوردن، مثلا ملک ما رو خوردن، پول ما رو بالا کشیدن، به این معنا نیست. میراث من یعنی همون میراث انبیاست، همین چون علی ابن ابی طالب کیه؟ وارث آدمه، وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث موسی و عیسی و وارث پیامبره. او چیه که از انبیا به علی ارث رسیده؟ خونه و ملک و ماشین و پول و گنج و باغ و اینا نیست. چیه به ارث رسیده؟ اونی که علی ابن ابی طالب میگه میراث من رو بردند، یعنی اون میراثی که از انبیا رسیده. اون میراث چیزی نیست الا تکلیف برای خدمت به خلق و اجرا عدالت. تو میگه من وارث آدم و نوح و ابراهیمم، من همون خط باید، اون خط باید حاکم باشه. یه جا دیگه فرمودن به خدا سوگند به آنچه کردید گردن می‌نهم، تن دادم، درگیر نمی‌شم. چرا؟ تا وقتی که امور امت ایمن باشد و مصالح عمومی پامال نشه در حدی که بی از خط قرمزها بگذره. ما و ما لم یکن فیها جور الا علی خاصه، تا وقتی که به شخص من داره توهین میشه، به شخص من صدمه میخوره، من تحمل کردم و خواهم کرد، من از خودم دفاع نمیکنم. تا وقتی که به من، به شخص من مربوطه، من تحمل میکنم و سکوت میکنم. چرا؟ من اینجا مطالبه شخصی ندارم، مطالبه من صلاح امته و بالا بودن پرچم اسلام و عزت اسلامی است و وحدت مسلمینه. چرا سکوت میکنم؟ التماسن لعجر دالکه و فضله، برای اجر الهی و پاداش الهی، عنوان یک فضیلت اخلاقی. من اجازه نمیدم جنگ داخلی بین مسلمان ها پیش بیاد. و زهدن فی ما تنافسوه من زخرفه و زبرجه، تا این درس رو، درس وارستگی و زهد سیاسی رو بدم، که در لحظه‌ای که داری می‌بینی یک روش تو ممکنه صدمه بزنه به اصل نهضت و به اصل مسلمین، اونجا وارستم من. حکومت برای ما به مفهوم ثروت و قدرت نیست. من اصلا هدفم خودم نیست. خود امینمون تو نجاب علاقه توضیح میدن که چرا این کار نمی‌کنم. یک، یه جا فرمودن برای حفظ وحدت مسلمین و جلوگیری از خطر جنگ داخلی. یه جا دیگه فرمودن ترس از تردید اجتماعی و زیر سوال رفتن اصل اسلام. ترسیدن موج ارتداد که شروع شده بود بعد از پیامبر گسترش پیدا کنه. یه دی پیغمبر که گفتن خب تموم شد، اسلام تموم شد دیگه، هر انقلاب تموم شد، برگردیم خونه اول. جنبش اهل رده تو تاریخ هست، مرتدین. چند تا پیغمبری دروغی پیدا شدن، خانم و آقا گفتن ای آمد، گفت ما پیغمبریم، کارش گرفت، ما هم یه امتحانی بکنیم ببینیم شاید کار ما هم گرفت. چند تا پیغمبری دروغی متنبی آمدن، مسیلمه کذاب، چی چند تا هم خانم و آقا آمدن، یه عده طرفدار پیدا کردن، یه کاروبارشون نگرفت. سه، فرمودن عدم توجیه کافی افکار عمومی. برای من برداشت عمومی مهم بود. من خواستم تا قبل از اینکه این میوه برسه و افکار عمومی خودشون برسن به این مسئله و توجیه بشن، تا قبل از اون من تحمیل نکنم خودم. مردم باید بپذیرن، مردم باید متوجه بشن، مردم باید انتخاب کنن. امیرالمومنین فرمود من خودم رو بر افکار عمومی تحمیل نکردم، حق رو گفتم همیشه، اما در اون زمان اول آماده نبود، بعدا آماده شد فضا. و یکم فرمودن اصلا فقدان امکان مقاومت مشروع و ممکن، یعنی من نیروی کافی و امکان کافی نداشتم اون لحظه، در روشی که ضررش برای اسلام بیشتر از فایدهش نباشه، که من دنبال خودم و منافع خودم نیستم. پنجم فرمودن، در جای دیگه فرمودن به خاطر صفبندی ها و کینه ها و جناح بندی های درونی تو امت بود که از زمان خود پیغمبری صفبندی ها شکل گرفت و اینا مانع میشد از سیر درست در عرصه اقتدار سیاسی. و من دیدم اگه بخوام اون مسئله رو حل کنم چیزای بزرگتری از دست خواهد رفت. لذا گفتم بذار اصلش بمونه، حالا نقاط مثبتش هم تقویت کنیم، حمایت کنیم، اما نقاط ضعفش رو بالا انتقاد اینا حل کنیم. این از استدلال ها. ولذا تو عرصه سیاسی ایشون نوعی همکاری انتقادی با سیستم کردن، مبارزه و درگیری نبود، مشورت میدادن، کمک میکردن. مکرر نقل شده در تاریخ که خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم تو مسائل حکومتی، قضاوت، جنگ، صلح، مدیریت کشور، تو مشکلات خاص، تو مسائل نظری از امیرالمومنین نظر میخواستن، حضرت هم میگفتن نه دیگه، من دیگه قهر کردم. اومدن نظر میدادن، مشورت میدادن، کمک میکردن. مثلا خلیفه در یه جنگ با کفار بود، خود خلیفه میخواست بره خط مقدم، درگیری امیرالمومنین فرمودن شما نرو خط مقدم، خلیفه یه تیر بیاد و بخوره به شما، وقت میگن که خب دیگه رهبرشونو زدیم. و به لحاظ جنگ روانی این مضره، کل سپاه مسلمین ممکن از هم بپاشه. شما الان فرق میکنه با شرایط، الان نرو شما تو خط مقدم اینجا که یه گلوله بخوری و شهید شید بدی مثلا و بعد سپاه از هم بپاشه. امیرالمومنین اینجوری بوده، همکاری کرده تو مسائل مختلف، اما انتقادم میکرده از مسئله. پس وحدت و قدیر قابل جمع هست، میتونی جوری از قدیر و ولایت بگی که زمین اون در این حال وحدت اسلامی حفظ بشه، همون کاری که امیرالمومنین کرد. فحاشی و تهمت، دروغ گفتن راجع به افراد ولو مخالف، این کار درستی نیست. شما میدونید یه وقت امیرالمومنین تو جنگ صفین با معاویه داشتن، میگم یه روز اومد حضرت امیر داشتن با سرکشی میکردن از نیروهاشون، دیدن یکی از حساب رزمنده ها از این مجاهدین واسطه رو به اردوگاه دشمن داره فوشای خلاصه بدبد میده به اونا، هرچی به دهنش میاد میگه. حضرت امیر فرمودن که چی داری میگی؟ آقا دارم اینا رو علیشون فوش میدم، میدم مثلا دوش جانش. حضرت فرمود که انی لا احب الله تکونو من الصفابی، من دوست دارم شما فحاش نباشید، من نمیخوام شما فوش بدیم، شما مجاهده، هدف ما پیروزی به هر قیمت نیست، من بدم میاد از اینکه وایسی اینجا هرچی به دهنت میاد بگی، فوش ندیم، حرفامونو میزنیم، حرفاشونو بزنن، استدلالمونو میکنیم، دعوتشونم میکنیم به صلح. اگر ادامه دادن لجاجت کردن اون وقت وظیفه دیگه ای داریم، ولی چرا فوش میدیم؟ چرا فوش میدیم؟ این فرنگ امیرالمومنینه. برادران مسلمان ما که اهل سنتن اکثر اینا انسان هم مثل مردم شیعه متدینن، اهل نماز و روزه و خدا و پیغمبر و معاد، و که اکثر اهل سنت هم به شما بگم نسبت به شما میدونیدم، شما نسبت به علی بن ابی طالب، نسبت به حضرت فاطمه، نسبت به اهل بیت احترام میذارن. یه اقلیتی هم تو اینا که اونا هم سنی نیستن، اونا ناسبی هم. افراد فاسد العقل فاسد العقیده هم اونا با خود سنی هم مشکل دارن. دیگه به شما بگن اون تیپای افراطی اونا با خود با شیعه مشکل ندارن، با خود سنی هم مشکل دارن. اونا حسابشون جداست که دشمن اهل بیت، اهل سنت دشمن اهل بیت نیست. بله ممکنه بگه آقا این مقدار معرفتی که شیعه اهل بیت بهشون داره مثلا این مقدار نیست، نوع نگاهشون مثلا کمی رقیق‌تر و ملایم‌تر، این بله. اما دشمن اهل بیت نیستن. دفاع از قدیر آری، اما کوچکترین اهانتی به برادران اهل سنت، توهین بهشون، تکفیر برادران اهل سنت، این نه. اینا مسلمانن و برادران ما هستن. البته باید صحبت کرد، بحث کرد، کاری که علی بن ابی طالب خودش کرد. اینم نکته سوم. نکته دیگه این که امیرالمومنین وقتی که قدرت و سیاست در اختیارشون نبود تو اون دوره دو سه دهه، نگفتن خب من دیگه مسئولیت ندارم برم کنار. آخه بعضیا میگن علی در دوره 25 سال، میگن 25 سال انزوا مثلا و سکوت. امیرالمومنین توی 20 چند سال نه منزوی بود نه سکوت کرد. اینو بدونید. مثلا اینا که مثلا قهر کنن، نه دیگه من حرف نمیزنم، من دیگه اصلا کاری به کار تو ندارم، مثلا به هر بلایی سرتون اومد، اصلا هم چیزی نیست در زندگی امیرالمومنین. در تمام اون دوره بله 20 چند سال دوری از حکومت و تأخیر ولایت حکومت طلب بود، اما در اون دوران امیرالمومنین هیچ وقت یه آدمی که مثلا مثل که بعضی تصورش مثل علی بن ابی طالب بعد از غزایای سقیفه بعد از پیغمبر بگه ایشون دچار افسردگی شدن، مثلا یه گوشه نشستن و گریه میکردن گفتن خدایا ببین با من چیکار کردن، منم حالا که اینجوری شد دیگه من اصلا هیچ کاری به این کارا دیگه ندادم، میرم میشینم میگم نه خیر آقا. ایشون در همون دورانی که دعای کمیلشو تو رکوع و سجده دعای کمیل رو خونده، همون دورانی که کسی میاد پیش از فاطمه بینرا میبینه امیرالمومنین افتاده بیهوش تو نخلستان، دو دوباره در خونه میگه باز فاطمه میگه علی افتاد، افتاده. حضرت میگن چطور چیه؟ میگه اینجوری. میگن اینجوری افتاده؟ نه، میگن کار هر شب میشه، هر شب از عشق خدا و خوف خدا مثل یه چوب خوش میفته. در همون دورانی که امیرالمومنین اون رکوع و سجده ها و اون قنوتش و اون ذکرشه و اینا رو با عشق و لذت، نه مثل ماها که زورکی مثلا نماز میخونه، من خودم میگم با شما، من فقط خودم رو میگم و شما ها رو، یعنی بعضی از شما ها مثل من که ما اصلا ما نماز رو به من یک شکنجه یک چیزی به گردن مفسد رفت یه جوری خلاص شما از درتش، ولی آخر وقت میگوزن ایشون وقت مشغول نمازه تیلو از پاش بکشید متوجه نمیشه اینجوری نماز میخونده و از هزار جور بیهوشی قوی تره، چون تو توی عالم دیگه نیستی. همین علی در همین دوران مثل یک کارگر، مثل یک عمله کار میکرد، هزاران نخل کاشته، نخلستان‌های آباد کرد اطراف چیز، یه آدم مثبت، پرتلاش، کاری، منظم، فعال، اقتصادی، عقل اقتصادی، تلاش اقتصادی، انگیزه فوق‌العاده، چاه می‌کند به آب می‌رسید خودش نمی‌خورد، میگه میره وقف فقرا مدینه کرد، دهن نمی‌زنم به آب. یه وقت داره یک گونی رو پشتش بوده که از آقا گفت آقا تو گونی چی داری؟ فرمودن یه نخلستان دارم تو گونی، هزار تا نخل دارم، دارم میره مثلا خب تو کارش اقتصادش اینجور تو اونجا و در خانه فقرا انسان دوستی و بشر دوستیش اینطور بود، عقلانیتش، ادبش، اخلاقش، همین آدمی که تو جبهه ها در برابر زره یک طرفه میپوشید، میدونین که گاهی هم نمیپوشید، میگفتن چرا پشت رو زره نمیبندی؟ گفت بره که نه من هیچ وقت پشت به دشمن میکنم، نه هیچ وقت اجازه میدم از دشمن کسی زنده بره پشت سر من، نمیذارم کسی منو دور بزنه، من همطور که میرم جلو دیگه اینا رو درو میکنم، اونم کسی نمیمونه. نقل شده که شمشیر علی بن ابی طالب جوری شمشیر میزد این رو یکی از نیروهای دشمن، نقل شده در مدارک معتبر شیعه و سنی، نقل شده چند بار. حالا اینا تو فیلم ها میبینید، تو فیلم ها با حقه‌های کامپیوتری چی میکنن، این واقعیتش علی بن ابی طالب بود که میگه شمشیر رو زد و طرف بدنش دو قطعه شد در حالی که رو هم سوار بود هنوز، و با فاصله چند ثانیه بعدی بدن افتاد و دو تیکه شد. معلوم شد امیرالمومنین هم که رد شده شمشیر رو زده و این دو قطعه شده و رد شده، یعنی اینقدر سریع و محکم میزد اگه با کسی درگیر میشد. بعد خودش میفرمود من همطوری شمشیر رو درست سرم نمیچرخونم به هر کی خورد خورد، حساب میکنم کی قابل نجاته، بعضی رو فراری میدم میترسونم فرار کنم، بعضی رو زخمی کردم، بعضی هم که میدونستم این دیگه آدم نمیشه و هرچی بمونه بیشتر فساد میکنه و خیانت میکنه، این رو میزدن. و فرمودن من با این شمشیر فقط کسانی رو زدم که به جهنم میرن، هر کی با این شمشیر خورده جهنم میشه. بعدها هم فرمود زمانهای بعد از پیغمبر و 20 سال بعد تو جنگهای که برایشون تعمیر شد، گفت بعضی آمدن انتقام و دورانا رو میخوان از من بگیرن. بهم گفتن تو زمان پیامبر تو جنگ بدر و احد تو زدی جد ما و پدران ما و رهبران ما رو کشتی. امیرالمومنین گفت آره این کارو کردم، از کسی هم عذر نمیخوام و پشیمان نیستم، من برای حق جنگیدم، برین خونبهاتون رو از حق بگیرید، من نه تردید کردم، من سر همون اصول زمان پیغمبر هستم، من عوض نشدم. جنگ تحمیل کنید میجنگم، و الا ما دنبال جنگ نیستیم، ما دنبال صلحیم، ولی از جنگ فرار نمیکنم. علی ابن ابی طالب بهترین چیزی که میخواد خودشو نشون جای میفرمون میگن میام چیزی که واقعا من بهش تمایل دارم به لحاظ شخصی اینه که از همه این مسائل دور باشم، تکلیفی در برابر خلق نداشته باشم، ولی چه کنم که میبینم من وارد سیاست باید بشم. میفرمود توی نهج البلاغه فرمود اگه من وارد نشم من میترسم دو تا گروه بر امت حاکم بشن، یک افراد فاسد و کثیف که حاضر به کثافتکاری مالی اخلاقی خیانت سازش با دشمن استبداد استمدادن به استعمار بیگانه دینزدائی اخلاق ستیزی حاکمیت کفر بر جامعه، اینا بیان سر کار. دو فرمود میترسم آدم های احمق بیان سر کار، سفیه میترسم، از دو گروه میترسم، یکی آدم های زرنگ و فاسد، یکی آدم های خوب و احمق. من برای که این دو تا گروه حاکم نشن بر جامعه مجبورم بیام سیاست و مجبورم از حکومت دفاع کنم، ولذا وقتی مردم با من بیعت کردن و تکلیف دیگه بر من تمام شد، دیگه عذری نداشتم که بکشم کنار، آمدم تو صحنه و برای دفاع از حکومت، نه بقید با خود خودم، برای دفاع از حقوق ملت و حکومت به سه تا جنگ تحمیلی تن داد، چون سه تا جنگ رو برای جنگ‌های داخلی جنایی برای براندازی حکومت علی بعد از اینکه بیعت کردم. از زمین نگو خب دیگه حالا داره کار دیگه به جنگ میکشه، دیگه تحویل شما بفرمایید، ببخشید من دوباره برم کنار. نه دیگه، فضا عوض شد، وظیفه عوض شد. تا قبل امام گفت تا قبلی که با من بیعت کرده باشید من وظیفه ای نداشتم، اما بعدی که با من بیعت شد دیگه من وظیفه دارم دفاع کنم، مبارزه میکنم. اگه مطالبه حق دارید بگید عمل میکنیم، اگه مطالبه فراحت دارید حرف اضافی میزنید دیگه من جلوتون تسلیم نمیشم. اینجا فرمود من از 16 سالگی بچه بودم، نوجوان بودم، تا الان که در 60 سالگیه هر جا عدالت و حقیقت و فضیلت و اخلاق و انسانیت به خطر افتاد من آمدم خط مقدم، سر و صورتم پر علامت تیر و ترکش و شمشیر و ایناست. فرمود اینقدر زخم شدم که صورتم قیافم عوض شده از بس آثار شمشیر تو سر و صورت من. گفت ولی من خسته نشدم، من از مرگ نمیترسم. فرمود نگاه من به مرگ مثل نگاه نوزاد به مادرش، به پستان مادرش که شیر بخوره، بچه کوچیک چه حالتی داره، بچه نوزاد نسبت به سینه مادر چه احساسی داره. فرمود من نسبت به مرگ، من نسبت به شهادت اینجورم، به من کسی نگه آقا تو از مرگ میترسی، نه من عاشقم، من منتظرم، من ثانیه ها رو ساعت ها رو میشمارم برای مرگ، برای شهادت، مرگی که در راه خدا و در راه خدمت به بشر باشه، مرگ تحمیلی نه. وقتیشون تو حوزه تو اون دورانی که ایشون حکومت در اختیارش نبود بیکار نمیشست، نه منزوی بود نه افسرده بود نه ساکت بود، حرفاشو میزد، انسانهای زیادی رو تربیت کرد، تو حوزه اقتصاد فعال بود، تو حوزه سیاست هم حرف میزد، تو حوزه اقتصاد اخلاق معنویت و همه چیز کاملا فعال و تربیت انسانها. یه چند تا از این تعابیر مربوط به پیام معنوی قدیم هم عرض بکنم. ایشون فرمودن که یه تعبیری از امیرالمومنین چند بار به چند تعبیر نقل شده، این بوده تربیتی معنوی قدیده. فرمودن من تعجب میکنم که شماها اگر کفشتون گم بشه دنبالش میفتید، دنبالش میگردید تا پیداش کنید، اما خودتون رو گم کردید دنبال خودتون نمیگردید، خودتون رو گم کردید. امام میگه بشر، تعبیر خیلی زیباییه، فرمودن انسان گم شده است، انسانیت گم شده. ای بشر تو دنبال پول و لباس و کفش گم شده تون میگردید، شما چرا دنبال خود گم کرده یا خودتون نمیگردید؟ خودتون رو چرا نمیخواید پیدا کنید؟ عجب طول من یونشد و دالته، من تعجب میکنم، در شگفت هم از کسی که یه شیعی گم میکنه آروم نمیشینه، میگرده تا پیداش کنه. وقت ازل نفسه، خودش رو، شخصیت خودش رو، خود خود، خیشتن خیش را گم کرده و فلایت رو با دنبالش نیست. چی گرانتر از خودته؟ فرمود چرا دنبال خودتون نمیگردید؟ این ایجاد دغدغه خودیابی، خودشناسی، خودسازی در مردم که مراقب باشد انسان گم شده. بعد فرمودن مردم دو دستن. یه عده که اکثریتن مسائل جسمانی برایشون خیلی مهمه. شاید فقط هم اونا برایشون مهم باشه. یه عده اقلیت برایشون مسائل روحانی و معنویشون مهم تره. یه اقلیته. فرمود اکثریت مردم مرگ جسدشون از مرگ جسمانی میترسن. همین مرگ طبیعی که میمیرن میرن سردخونه و قبرستان. چرا تا صحبت مرگ و مرده و اینا میشه؟ حرف نزنیم، حوصله، حال ما رو نگیر. خلق حال ما رو نگیر، اما بعد میام سراغت. تو سراغ مرگ، تو به مرگ فکر نکنی، مرگ داره به تو فکر میکنه. او میاد سراغت. دیر یا زود، ممکنه امشب، فردا، ممکنه هفته دیگه، ممکنه 10 سال دیگه. میاد سراغت، باید بهش فکر کنی، باید آماده شی براش. امیرالمومنین فرمود که میشه یه جوری بود که از مرگ هیچ وقت غفلت نکرد، در این حال نشاط زندگی رو حفظ کرد. دقت میکنید؟ تو از میگه آقا همش بخوایم به فکر مرگ و اینا باشیم، پس کی زندگی کنیم، کی لذت ببریم، برنامه‌ریزی کنیم؟ آدم همش افسرده، مایوس. نخیر، میتونید دو تا حالت رو در خودت جمع کنی. امیرالمومنین کارو کرد، فهمیدن این کارو بکنید. هم یه جوری همیشه آماده باشید برای رفتن. فکر کن امشب آخرین شبته. چون کاملا ممکنه اینطور باشه. به کسی از قبل نمیگن. و در این حال نشاط زندگی، روح برنامه ریزی، برنامه دراز مدت، عشق به زندگی، عشق به خانواده، عشق به انسانیت، انگیزه برای کار، تلاش، برنامه ریزی، اینم داشته باش. خود امیرالمومنین اینجوری بود. یه جوری مبارزه میکرد تو سیاست، کار میکرد، اقتصاد، خانواده، خدمت به خلق میکرد که انگار مرگی در کار نیست. در این حال به هیچ چیز دل نبست، نمیبست. آماده رفتن بود همیشه. نه که آماده بود. خودش میفرماد من مشتاق بودم، مشتاقم الی فرحت لقائک، شادی دیدار با خدا بعد از مرگ. میگه من بزرگترین عشق در زندگیم منتظر اون لحظه ایم که با خداوند روبرو میشم. اون شادی، منتظر شادی اون لحظه، شادی ملاقات با خداوند. این تفکر علی و قدیره. فرمودم که مردم اکثریت جوریان که از مرگ بدنشون میترسن. اونی که برایشون خیلی ترسناکه مرگ جسده. اهل الدنیا لیعظمون موت اجسادهم. اونایی که اهل معنا هن، اقلیت، نگاه میکنن میرن اکثریت مردم از همین مرگ جسمانی طبیعی که میرن قبرستون میترسن. تو روایت هم داریم میگن یکی وقتی که خیلی خوشحالی دیگه داری با دومت گردو میشکنی، یکی هم وقتی که خیلی مایوس و افسرده و غمگینید، این دو موقع سری به قبرستان و سردخونه بزنید. اینا تو روایت توصیه شده. فرمودن برید گاهی، برید قبرستان، برید سردخونه، ببینید آدم، همین آدمی که میخنده سرمو رو گنده یه مرتبه چجوری میشه که اصلا نمیشه به قیافش نگاه کنی. حتی برادرش، پدرش، خواهرش، مادرش، زنش، بچهش میگن آقا زود بفرمو بفرستنش بره دیگه. ما میگم بیا نگاهش بکن. نه نه، من اون نمیتونم نگاهش کنم. ببرینش در، زود دفنش کن، زود بذاریم به چاپ بره. همینا که دوستت دارن، همینا میخوان سریع دستت خلاص شه. فرمودم گاهی برید ببینید اینا رو. این مسیریه که در پیش دارید. دارید میرید به اون سمت، هممون داریم میریم به اون سمت. یکی فرمودن وقتی خیلی شادی، یکی وقتی خیلی غصه دار و افسرده ای، برید ببینید مرگ رو، با مرگ، با مرده روبرو بشید. نه اون وقت خیلی خوشحال باشو، نه اون وقت خیلی افسرده باشو، تعادل. فرمودن اینا که اهل معنا هن، این اقلیت نگاه میکنن به اکثریت مردم، یرونه، میبینن که اهل دنیا لیعظمون موت اجسادهم. این مردم اهل دنیا از این مرگ جسدشون میترسن. اما و هم اشد اعظاما لموت قلوب احیائهم. در حالی که او اقلیت در درجه اول نگران مرگ روحانی خودش، مرگ عقلی، مرگ عقلانی اخلاقی، مرگ معنوی، که میفرماد اینا نگاه میکنن میان اکثریت مرده های متحرکن، رو دو تا پا دارن راه میرن، ولی اینا جنازه هن. اینا به لحاظ اخلاقی، معنوی، عقلی مردن، بو میدن، ولی ظاهرشون رو دو تا پا دارن، میگن و میخندن و میرن و میان. فرمود امیرالمومنین او اقلیت به این اکثریت نگاه، در حالی که برای خودشون مردم مرگ جسمانی و مرگ طبیعی، مرگ از طبیعت نگرانشون میکنه، اهل معنا، این اقلیت، از مرگ معنوی، مرگ روحانی، عقلانی و اخلاقی میترسن بیشتر و حساسن. میترسن از اینکه زندگی حیوانی از دست بره، نمیترسن از اینکه زندگی انسانی رو از دست بدن، از اون میترسن. اینا اون دسته اقلیت هم که امیرالمومنین میگه ما هم جزء، یعنی منم جزء دسته اکثریت. در این حال حضرت امیر هیچ وقت توصیه نمیکنه که آقا به فکر مرگ، دنیا رو ولش کن. اصلا به این معنا دنیا رو ول کن که کار نکن، زندگی نکن، ازدواج نکن، شادی نکن، لذت نباش، اون آخه همچه حرفی نیست. امیرالمومنین فرمود که کسی آمد پیش امیرالمومنین همی میگفت آقا گور پدر این دنیا، بر این دنیا لعنت، خاک بر سر این دنیا. از همین حرفا میزد و هی به حساب معنویت و مقدس بازی و تظاهر به اینکه ما خیلی آدم چیزی، مثلا ما خیلی معنوی و اخروی هم. آقا خاک بر سر این دنیا، همین حرفا رو داشت میزد. امیرالمومنین بهش فرمودن که ایها الدام للدنیا، آدم که داری فوش دنیا رو میده، خلاصه این خاک بر سر خودت، چرا خاک بر سر دنیا؟ گفتن دنیا یه نردبامه، یه دردش میرن بالا، یه دردش میان پایین. یه عده در دنیا رشد معنوی میکنن، یه عده تو همین دنیا سقوط میکنن. فرمودن چرا به نردبان فوش میدی؟ به خودت فوش بده که چرا از این نردبان میری پایین. خب نگاه کن، یه عده از همین دنیا رفتن اوج گرفتن رفتن بالا، تو همین دنیا بود. فرمود مگه اونا تو آخرت بودن؟ اونا هم تو همین دنیا بودن، انسانهای صالح. از دنیا متجر و اولیاء الله، فرمودن اینجا تجارت خونه است برای اولیاء خدا. یه روز دنیا، فرمودن یه ساعت دنیا هزار سال آخرت رو یا خراب میکنه یا درست میکنه. چرا به دنیا فروش میدید؟ دنیا بهترین جاست، تا برای چه کاری؟ این به دنیا ستیزی و نفی طبیعت و مبارزه با زندگی و مرگ پرستی نیست. ما مرگ پرست نیستیم، زندگی بسیار شریفه، بسیار شریفه. چرا میگن آقا خودکشی حرامه، قتل نفس یک گناه کبیره که بخشیده نمیشه به آسونی؟ مگه اشتباه باشه عمدی کسی رو بکشی؟ به آسونی نیست که، در حد شرک به خداست کشتن یک انسان. یک انسان بیگناه عمدن بکشی مثل شرک به خداست. چرا؟ برای که جان زندگی عزیزه و محترمه. امیرالمومنین میگه که اگر بهم بگن که تمام حکومت دنیا رو میدیم به تو، هفت اقلیم رو، همه عالم حکومتش در اختیار شما، تنها یک کار شما باید بکنی، اینو گوش کن، بعد بفهم قدیر چرا چرا قدیر مهمه. فرمود اگه به من بگن تمام حکومت بر عالم و هفت سرزمین، قدرت مطلق در تمام جهان در اختیار تو، فقط یک خزینه داره و او چیه؟ فرمودن یه مورچه‌ای داره رد میشه، گوش کن این عبارت امیرالمومنینه، یه مورچه‌ای داره رد میشه، یه دانه جوی در دهان این مورچه است. شما این دانه جو رو از این مورچه، از دهان مورچه بگیر، همین. نمیخواد کسی رو بکشی، نمیخواد دروغ بگی، نمیخواد خیانت کنه، هیچ کار نمیخواد، فقط این دانه جو رو از دهان این مورچه بگیر، کل قدرت جهان رو به تو میدیم. امیرالمومنین فرمود والله به خدا سوگند این معامله رو نخواهم کرد. آقا همین یه جمله کافی نیست برای قدیر، برای ولایت؟ همین یه جمله کافی نیست ما افتخار کنیم به اینکه شیعه علی باشیم؟ شیعه که نیستی، محب علی، دوستدار علی باشیم؟ کجای عالم همچین جمله‌ای سراغ داری؟ میگه تمام قدرت و ثروت جهان رو علی هم میدونه دیگه، اینا نطقای انتخاباتی و اینطوری حرفایی که هممون به هم میزنیم و خالی بندی و اینا که نیست که. این وعده کسیست که میگه، امیرالمومنین میگه ذمتی به ما اقول و رهینتم، گردن من در گروه حرفایی که میزنن. این علی، این علی میگه که به خدا سوگند اگر به من بگن یه دانه جو، یه دانه گندم، یه دانه مورچه‌ای بگیر به زور، حقشو اینقدر اینقدر حق رو سلب کن، در اداش کل قدرت ثروت جهان در اختیار، فرمود به خدا سوگند من این معامله رو نمیکنم. این علی، این ولایت. فرمود ایها الزام للدنیا، کسایی که به دنیا فوش میدین، المختر رو به غرورها، در این حال آگاهانه و عمدن خودتون رو میفریبید، فریب دنیا رو هم میخورید، دنبالش هم میفتید، با زبان فوش میدید به دنیا، با عمل میفتید دنبالش. المخدوع به اباطیلها، با این اباطیل دنیا، یعنی اصالت قدرت، اصالت ثروت، اصالت لذت، با اینا، با این اباطیل خودتون خودتون رو بازی میدید. ببینید قدرت، ثروت، لذت همه خوبه و لازمه و نعمت خداست و باید داشته باشن، همه باید سهمی از قدرت، سهمی از ثروت، سهمی از لذت باید داشته باشیم، اینا مشروعه، حق ماست، حق الهی ماست. اما اصالت رو فرمود به اینا ندید، یعنی اینا رو به هر قیمت به دست نیارید، هزینه اخلاق و دین و شرفتون رو هزینش نکنه، شما مهمترید از این. امیرالمومنین فرمودن که در تمام این دنیا هیچ چیز ارزشش با شما یه نفر، با یک انسان مساوی نیست. لذا اگه به شما گفتن، این روایت امیرالمومنین فرمودن، اگه به شما گفتن تمام این عالم رو، عمق اقیانوس ها تا اعماق فضا، همه این عالم میدیم در اختیارت، تو از شرفت و انسانیتت بگذر. امیرالمومنین فرمود این معامله رو نکنید، چون ضرر کردید، چون شما جان انسان، انسان از همه اینا ارزشش بیشتره. بعد فرمودن لا تبیعوها الا بالجنه، خودتون رو نفروشید به هیچ چیز مگر به بهشت. تنها چیزی که ارزش شما رو داره بهشته. تازه شما ارزشتون از بهشتم بیشتره، برای که خود از دمیر فرمود بعضی برای بهشت کار خوب میکنن، خدا رو عبادت میکنن، بعضی از ترس جهنم. من هیچ کدام. امیرالمومنین فرمود اگر من به بهشت عقیده دارم بهشتم میخوام. فرمود اما اگر الان به من بگن اصلا بهشت و جهنمی هم در کار نیست، فرمود من بازم نماز میخونم و برای خدا سجده میکنم جدا از بهشت و جهنمش. این علی اینه، این عمق معرفتش، این معنویتش. بعد فرمود اتقتر رو به دنیا سمت تزوم ماها، خودتو کلاه خودتو بر میداری دنبال دنیا و قدرت ثروت جاه طلبی اینا میفتی به هر قیمت، بعدم شروع میکنی تزوم ماها علیه دنیا حرف میزنی، میگی خاک بر سر دنیا و انت المتجرم علیها ام هی المتجرمه علیک، تو دنبالش افتادی یا او دنبالت افتاده، تو بازی خوردی و متستحرت که ام متا غرت که، دنیا کی تو رو فریب داد؟ امیرالمومنین میگن دنیا کی تو رو فریب داده؟ تو کوری مگر؟ مگه نمیبینی مردم دارن میمیرن؟ مگه نمیبینی قبرستونا رو؟ کی دنیا به تو رو فریب داده؟ تو یه آدم عاقل دینم نداشته باش، فقط عقل بکن کار کنه میفهمید داریم از اینجا رد میشیم، ما از دنیا داریم عبور میکنیم، قرار نیست ما اینجا بمونیم اصلا. بعد فرمود خلقتم للبقاء لا للفنا، شما آفریده نشدید برای دنیا، شما آفریده نشدید تا بمیرید، شما آفریده شدید برای جاودانگی و ابدیت، شما میمونید، متولد میشید، دیگه مرگ ندارید، از این عالم میرید اما مرگ ندارید. فرمود خلقتم للبقاء لا للفنا، شما برای ماندن متولد شدید نه برای مردن. بعد فرمود خب دنیا که داره بهت میگه چرا میگی من فریب خوردم؟ زهد و معنویت اسلامی پس فرار از کار، تلاش و زندگی نیست. مشکل در دنیا و طبیعت و غریزه نیست، مشکل در ما و خود ماست. فرمودن که من به خدا سوگند هر چی رو به مردم توصیه کردم قبل از اونا خودم عمل کردم. اصلا تبلیغ درست دین اینه، اگر اینجوری باشه، اگر اینجوری باشه اثر میکنه. فرمود والله ما انی والله ما احثكم على طاعت الا واسبقكم الیها. فرمودن به خدا سوگند هیچ عمل صالحی رو از کسی نخواستم الا که خودم قبلش اون کارو انجام بدم، نگفتم به مردم شما درست باشید من خودم نباشم. حالا ببین فرق تبیین علوی رو با تبیینا و تبلیغایی که مثلا ماها و دیگران همه میکنیم، یه چیزایی میگیم برای مردم، برای خودمون اینا نیست. فرمود به خدا سوگند شما رو دعوت و تحریک به سوی هیچ خیر و هیچ ارزش و هیچ عمل صالحی نمیکنم و نکردم الا که خودم قبل از شما اون کارو انجام میدم. محال من شما رو امر به معروف و یک عمل خیر و طاعتی بکنم در حالی که پیش از شما به سوی آن نشتافته باشم، و محال شما رو از عمل زشتی باز دارم در حالی که خود مرتکب آن باشم. محاله، تو زندگی منم چیز امام میگه نیست. فرمودن ارزش‌ها شعار نیست، فقط شعارشو باید داد اما فقط شعار نیست، عمله. فرمود من شعار نمیدم تا شعار داده باشم. شعاری که من میدم اولا عملی است، حورغلیایی نیست، خیالی نیست، ثانیاًم عملیش هم میکنم و کردم. اگر این همه حرفای خوبه که ماها به هم میزنیم، من به شما میزنم، شما هم باز به یکی دیگه میزنید یا به خود من میزنید، اگر یک دهم اینا رو ما عمل بکنیم همه مشکلات حل میشه. همین حرفای خوبی که همه به هم میزنیم. اما بعد فرمود در مبارزه من ساده لوح نیستم، مبارز آگاه هوشیار باید بود و من بهای مبارزه رو خواهم پرداخت برای دفاع از عدالت و فضیلت اخلاقی. من این کارو میکنم. فرمود من ساده لوح نیستم، به خدا سوگند هر کس دشمن رو بر خودش مسلط کنه تن به سلطه دشمن بده تا بیان اونا گوشتش رو بجنند و استخوانش رو خورد کنند، در برابر دشمن ابله باشه، ساده لوح باشه، بسا عاجز است، لعظیم عجزه، او قلبی ضعیف در سینه دارد. فکن ذاک ان شئت، تو اگه میخوای اینطوری باشی باش. فاما انا فوالله، اما من به خدا سوگند از حریم خود و از حریم ارزش‌ها و عدالت و اصول خودمون مسلحانه دفاع خواهم کرد. دفاع استدلالی میکنم، بعدم شمشیر برمی‌دارم می‌جنگم. من نمی‌گم آقا این حق اونم باطله، و در این حال شما هر جور سلام می‌گیرید بفرمایید در خدمت شما این با. نه خیر، در خدمت شما نیستیم با. این حق این باطله، اینم استدلال، اینم اخلاق، اینم موعظه. اما اگر آمدی باطل رو بکوبی به سر حق، من از حق دفاع می‌کنم مسلحانه با تمام قدرت. یا شهید میشن یا جبهه شما رو در هم میکوبیم یا شهید میشیم، هر دوش هم پیروزی است. از حق و عدالت و فضیلت و از بشریت دفاع باید کرد، نباید حقیقت رو بی دفاع گذاشت. و یفعل الله بعد ذلک ما یشاء، پس از آن خدا هر چه بخواهد خواهد شد. من به وظیفه‌ام انجام میدم، به تکلیف عمل میکنم، دیگه هر چه خدا بخواهد خواهد شد. رحمت در جای خود، قاطعیت و اقتدار در جای خود. و همین امام مجاهد قاطع پاکباز اهل یقین کنار خانه گدایان و ضعفا متواضع و بدهکار می رفت جلوی گداها گدا بود، جلوی قدرتمندان قدرتمند بود، جلوی آدمای متکبر عزیز بود، جلوی آدمای ضعیف کوچیک بود، حقیر بود. امیرالمومنین نزدیکان اصحاب امیرالمومنین میگن علی دو جا پاش می‌لرزید، ضعف نشون میداد، ضعف. یکی موقع نماز در برابر خدا مثل یه بچه کوچک گریه میکرد و بدنش می‌لرزید. یکی وقتی یه انسان ضعیف ستم دیده یک بچه یتیم یک کودکی رو میدید، امیرالمومنین در برابر گریه کودک اصلا تحمل نداشت، می‌لرزید، در هم می‌شکست. و این بخش این روایتی که محمد بن عتمه ایرو می‌خواستم عرض کنم، این روایت آخرین روایت نقل می‌کنه، از پدرش میگه در مدینه شبی مردی دیدم کیسه‌ای بر پشت، ظرف آبی بر پشت، مشکی بر پشت و کاسه‌ای در دست، از خانه فقیری به خانه علیلی میرفت و زیر لب با خود میگفت اللهم ولی المؤمنین و جار المؤمنین، خدایا ای دوست ای همسایه، این کسی خدا رو دوست و همسایه صدا کنه، ای دوست مؤمنین، ای همسایه مؤمنین، اقبل قربانی اللیله، خدایا قربانی امشب مرا بپذیر. هر شب میامد خانه فقرا، بیچاره ها، مریضا، یتیما، میگه اون شب دیدم یه ظرف آب دوششه، یه کاسه هم دستش. اون شب علی تو خونه دیگه چیزی نداشت بیاره، شبای دیگه هر چی داشت می آورد، امشب چیزی نداشت. بعد میگه دیدم یه مردی هنوز نشناختمش، دیدم داره اینو زیر لب میگه، خدایا قربانی امشب مرا بپذیر، فما امسیتو املک سوا ما فی صفحتی و غیر ما یوارینی، امشب چیزی جز اون چه در این کاسه است و لباسی که در بر دارم، لباس تنم چیزی نبود که تقدیم کنم. امشب فقط همین لباس تنم و آب چیزی نداشتم، همین آب آوردم به تشنه‌ها آب برسونم. فانک تعلم انی منعت نفسی سقدی، خدایا تو میدونی گرسنه‌ام و نخوردم و هرچه بود همین امشب اونم به آستان تو آوردم تا به تو تقدیم کنم، یعنی به فقرا برای تو. چرا؟ اطلب القربت الیک قنما، آمدم برای نزدیک شدن به تو خدمت کنم به بشر، به بشر گرسنه و یتیم و مظلوم، خدمت به خلق برای نزدیک شدن به خدا. یکی از کردم دعوای خدا و مردم ما نداریم، خدمت به خلق برای خدا. فرمود اطلب القربه الیک قل ما، امشب آمدم برای نزدیک شدن به تو، هر چی که دارم بدم، امشب گرسنم، همینم که آوردم همینم نخوردم، هم تشنه همین آبم، اینم نمیخورم، این آب و این مقدار کم غذا و این لباس تنم. اللهم فلا تخلق وجهی، خدایا روی مرا زمین نینداز. شما رو به خدا ببینید، آمده خدمت کنه به فقرا، داره از خدا میگه که خدایا روی منو زمین ننداز، همینه که دارم امشب آوردم از من قبول کن، یعنی داره التماس میکنه خدمتش به فقرا رو خدا ازش قبول کنه. اللهم فلا تخلق وجهی، خدایا روی مرا زمین نینداز، ولا ترد دعوتی، این هدیه را قبول کن، امشب هر چه دارم همین است، دعای مرا بپذیر. حالا طرف هنوز نشناخته این علیه، میگه این صدا رو شنیدم برام جالب بود، چی آمد اینجا اینجور خدمت میکنه به خلق، اینجور هم داره عذرخواهی میکنه. باز میگه آمدم جلو دیدم صورتشو پوشونده، نگاه کردم دیدم، وقتی رفت پیش دفت پیش مردی تا قضا بدهد، نزدیک شدم و در چهرهش نگریستم، رویش رو برگرداند، دوباره برگشتم و در چهرهش نگریستم و دیدم علی است. صلوات این مطالبی هم برای 16 آذر میخواستم بگم که دیگه فرصت نبود، عذرخواهی میکنم، تبریک عرض میکنم، یه رو به همه شما عذر میخوام که